الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ببینید هر کدام در یک حوزه کار کرده، القدیر خیلی مبسوط و روی کمیت خیلی اهمیت داده، یعنی یک مطلب رو میاره 30 تا 40 تا مدرک میاره، از قرن دوم سوم گرفته تا قرن چهاردهم. به درد کارهای علمی کسی بخواد خلاصه به پردازه خوبه، ولی خب یه مقدار بعضی از اشکالاتی دارد که خودشون به تنهایی انجام داده و بعضن میاد از یک مصادری روایت نقل میکنه. حالا نظر مبارکشون چی بوده ما نمیفهمیم، مثلا میره از موضوعات ابن جوزی داره روایت میاره، مثلا از علل احمد ابن حنبل روایت میاره. خب اصلا اینها این کتابها موضوع این لحش روایات ضعیفه. یعنی شما میاد 10 تا مصدر میارید، یک دفعه میارید موضوعات ابن جوزی، یعنی همه رو داغون میکنی این کار، یعنی طرف هم متوجه میشه که بابا این روایت رو مثلا ابن جوزی گفته ضعیفه، سیوطی در لعال المصنوعه گفته ضعیفه. ما یک ضرب المثل میزنیم، میگم به جیب دوز سنگ انداختنه در حقیقت، یعنی خودش متوجه میشه قضیه چه خبریه. حالا شما وقتی نمیگید، میگید آقا مسند احمد داره، سنن نسائی داره، نمیدونم کی داره کی داره، یک دفعه 10 تا سنن و مسانید رو میریزی جلوش، معبود میمانه دیگه نمیدونه. ولی همین که گفت آقا در لعال المصنوعه، خب لعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، این یک اشکالی. سلام علامه امینی چرا از این کتاب آدرس داده من نمیدونم، ولی ما میدونیم ما نمیفهمیم، چون علامه امینی مقامش خیلی بالاست، خدا بیامرزدش، و به درد کارهای مناظره و اینا هم نمیخوره القدیر. برای کارهایی که کسی مکاتبه دارد میخواد یک شبهه را جواب بده مفصل خوبه، ولی المراجعات برای شما عرض کنم در حقیقت اولا مختصره، کمتر از یک جلده و القدیر تنده، در خلفا و غیره دیگه آبرو حیثیتی نگذاشته ایشون. الانم در این جو امروز هم خیلی زیاد نمیشه مطالب از جلد هفتم به بعد القدیر رو نمیشه مطرح کرد. برای شما عرض کنم اولا خیلی مختصره، دو تا ویژگی المراجعات داره هیچ یک از کتابهای ما نداره، شاید منحصر به فرد این. یکی این که این دو تا شخصیت شیعه و سنی با تمام توان و قدرت آمدن میدان، مثل این که یک میدان کشتی است، دو تا قهرمان کشتی آمدن، این با تمام توان میخواد اون رو زمین بزنه، اون میخواد این زمین بزنه. خیلی قشنگ این کار، یعنی بحث ها کاملا ناظر به همدیگر هست، این آدم رو شجاع میکنه تو کار. یعنی کسی که مثلا فوتبالیست وقتی میبینه یه تو میدان این داره تلاش میکنه گل بزنه، اون تلاش میکنه، برای او هم لذت بخشه و هم این که یک نوع تجربه هست. الان مراجعات با آدم تجربه مناظرات یاد میده و تجربه پاسخگویی به شبهات یاد میده به آدم. نکته دومی که خیلی مهمه در المراجعات، خیلی مؤدبه. ایشون هم رتبه یابتی نگذاشته در خلفاها، در عایشه و غیره. این که ما بگیم مثلا ایشون مجامله کرده کوتاه آمده مرحوم شرف الدین، نه، عبارتهای تند داره، ولی عبارتهای تندش در یک قالب دوستانه مطرح کرده. ولی شما الان شرح حال مستفسرین رو هم ببینید، ما خیلی، حالا من آمار ندارم دقیق، شاید افراد زیادی از همین مستفسرین در همین 30-40 سال اخیر به برکت المراجعات شیعه شدن. این خودش خیلی، یعنی من معتقدم دوستان المراجعات را نه یک بار، 10 بار، 15 بار مطالعه کنند، چون در هر مطالعه آدم یک چیزی متوجه میشه، یه مطلبی برای آدم کشف میشه. و خب شیخ سلیم بوشتی هم آخرش هم رسما اعتراف میکنه تو مذهب شیعه حقه، یعنی کلا دستش از دلیل خالی میشه. دیگه حالا شیعه میشه یا شیعه نمیشه، اعتراف میکنه که مذهب شیعه حق، دلیل نداره. حالا لعلم شیعه شده ما خبر نداریم، چون نه موقعیت هایی که دارن اونجا ما نمیتونیم درک کنیم اینها را. ما درک کنیم که چی هست نمیدانیم، ولی خب کشتی قشنگیه، خیلی قشنگه، برای قشنگ کار کرده مرحوم شرف‌الدین، خدا روحشون شاد هست، شادتر بشه انشاءالله. خیلی خوب وارد شده جانم. عبارتی که خوبه من ندیدم. ببینید اینا برای موقعیت ظاهری خودشون هم باشن هم چه کاری نمی کنن. در اینکه ایشون نسبت به یهود اینا علاقه داشته و به تورات علاقه داشته و غیر کاملا مشهوده، روایات متعدد هم هست، ولی اینکه ما بگیم به هوبل اینها هم علاقه داشته خیلی هزینه داره. شما حتی یه آدم نیمه عاقل هم باشه موقعیت ظاهری خودش رو هم بخواد لحاظ کنه همچه کاری نمی کنه از نظر موقعیت ظاهریش، و یا اینکه خودش از نظر نسب مشکل داشته اینم باز در کتابای معتبرشون هست. از منابع اهل سنت ما کاری بردبیری نداریم و خود منابع اهل سنت الا ما شاء الله دارن در رابطه با نسب عمر، نسب صحیحی نداشته که باباش هم باباش بوده، هم عموش بوده، نمیدونم هم پسر عموش بوده، پسر زایش بوده، چیچه بوده، خیلی هفتش تا خلاصه نسبتی داشته باباش. ما از دوستان خواسته بودیم این کتاب اجتهاد النبی صفحه 63 را دوستان مطالعه کنن، حالا نمی مطالعه کردن، دوستان مطالعه نکردن. بله خیلی عجیبه، یعنی من هر وقت اصلا قیافه این کتاب را میبینم قلبم به درد میاد، خیلی برام سخته. بله مرحوم شیخ طوسی عرض کردیم در ضمن بحث اجتهاد میاد، فی ان النبی هل کان مجتهدا فی شیء من الاحکام و هل کان یستغرق بذلک له عقلا ام لا، بحث های را میاره. بعض از ابو علی جبائی برای شما عرض کنم، پسرش ابو هاشم جبائی که اینها تقریبا از استادهای به واسطه قاضی عبدالجبار معتزلی بودند، که میاره اینها. بعضی ها آمدن گفتن برای شما عرض کنم اجتهاد جایزه، بعضی ها گفتن نه. اینها حتی بعضی ها ادعای اجماع کردن که پیغمبر اصلا در هیچ کدام از امور اجتهاد نکرده. و بعد بحثی را برای شما عرض کنم مطرح میکنه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و دلیلی میاره، میگه این دلیلی که ناقیان آوردن، این دلیل برای شما عرض کنم نمیتواند قانع کننده باشد و صحیح نیست. لانه لا یمتنع ان یقال ان فی احکامه ما حکم به من جهت الاجتهاد. پیغمبر بعضی از احکامی که بیان فرموده اینها اجتهاد خودش بوده و مع ذلک لا یستغرق مخالفته من حیث اوجب الله اتباعه. اما میگیم برای شما عرض کنم پیغمبر اجتهاد کرده و هم میگیم ما جایز نیست مخالفت با پیغمبر، چون اگر کسی اجتهاد بکنه خب اجتهاد شخصیشه، مخالفت مجتهد در اجتهاد جایی رو خراب نمی کنه. ولی از اون طرف نسبت به رسول اکرم هر گونه مخالفت ممنوعه. میگه این اشکالی ندارد و سوا وی ذالک اتباعه بین ما قاله به وحیین و بین ما قاله من جهت الاجتهاد. بله دیگه، نه چون میگه این دلیل صحیح نیست دیگه. کما یقول من قال ان الامه یجوز ان تجمع على حکم من طریق الاجتهاد و ان کان لا یجوز خلافه. امت میاد یک مسئله ای را اجماع میکنند، اجتهاد میکنند، با اجتهادشون به اجماع میرسن، از اون طرف ما میگیم مخالفت این اشکالی نداره. بعدش میگه و اذا ثبت ذلك لم يمكن التعلق بما هتینا. اگر این واقعا به این شکلی باشد، آنچه را که ما آوردیم بر اینکه با نبی اکرم نمیشود مخالفت کرد، با این امکان پذیر نیست. و یمکن ان یستدل علی ذلك بقوله تعالی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فحکم بان جمیع ما یقوله وحی یوها فینبغی ان لا یثبت بعض ذالک من جهت نزلت. حتی بعضی از اینها هم امکان این که اجتهادی در کار باشه نیست. و بعد ایشون میاد بحث مفصلی رو مطرح میکنه. البته ما این رو ما آوردیم که قائل به جواز هستن، تقسیم بندی اینطوری کردیم ما، مذهب شافعی و جل اصحابش احمد ابن حنبل، ابو یوسف، عبدالجبار معتزلی علیه ما علیه، ابو الحسین بصری، شیرازی، آمدی، ابن حاجب، ابن سبکی، اینا قائلن که پیغمبر جایز از اجتهادش. بعضی از اینها هم میگن نه، اجتهاد بر پیغمبر جایز نیست، مثل بعضی از علمای شافعی، ابو علی جبایی، پسرش ابو هاشم جبای، ابن حزم اندلوسی که مذهب خاص خودش رو داره، تابع مذاهب اربعه نیست، ظاهری مذهبه. بعضی اونم متوقف شدن مثل باقلانی، غزالی، و بعضی هم نسبت به شافعی هم دادن، بعضی هم تفصیل قائل شدن که از این خیلی طرفدار داره. حیث جوزوه به فی امور الحرب دون الاحکام الشرعیه و فصل آخرون و قالوا بالجواز فیما لا نستفی. عمده علمای اهل سنت تقریبا این تعبیر رو دارن، مخصوصا از وهابی ها هم همین تعبیر هست که پیغمبر در مسائل احکام شرعیه اجتهاد نمی کرده، ولی در مسائل غیر احکام شرعیه مثل قضیه باربر کردن خرما و غیره اینها و بعد از پیغمبر سوال کردن و پیغمبر گفت من اشتباه کردم. این در حقیقت خلاصه بحثی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آورده. این کتابی که این آقای عبدالجلیل عیسی ابو نصر نوشته که استاد دانشکده لغت عربی در قاهره هست، در صفحه 63 همونطور که خدمت آقایانم من عرض کردم، ایشون البته قبلا یک مقدمه ای دارد که انبیا برای شما عرض کنم، یعنی اگر فهرست شما آقایان ببینن بد نیست، فهرست کتاب خودش خیلی مسائل رو روشن کرده، حتی اگر دوستان این رو دانلود کنن از اینترنت و یه مقداری ببینن خیلی خوب هست، یه مدار قضیه رو روشن میکنه. ایشون میاد برای شما عرض کنم اصلا کلن بحث اجتهاد چه هست، اصلا زندگی انسان با محوریت اجتهاده. بعد میاد اجتهاد انبیا رو مطرح میکنه، ابن حزم اندلوسی، ابن تیمیه، قاضی عیاض، ابن خلدون اینها. بعد میاد اصلا این اجتهاد از انبیا صورت گرفته یا نگرفته، حتی مال حضرت آدم علی نبی و علی و علیه السلام را میگه اجتهاد کرد ایشون، با اجتهاد خودش رفت گندم خورد و خلاصه آمد بیرون. بعد از اینکه از انبیا از حضرت ابراهیم اجتهاد نقل میکنن، از حضرت نوح نقل میکنه که انه ابنی و غیره، حضرت نو اجتهاد کرده بود. بعد خدای عالم گفت نه اجتهادت باطل، اینه لیس من اهلک. خلاصه مثال های زیادی داره. بعد میاد میرسه به اجتهاد پیغمبر. بعد ایشون میاد در اینجا اجتهاد پیغمبر چند دسته میکنه. اجتهاد پیغمبر به صورت ظنی، پیغمبر گمان می کرده این درسته، اجتهاد کرده، بعد خلافش اجتهاد کرده، بعد خلافش اجتهاد کرده، سه رقم چهار رقم پیغمبر اجتهاد فرمودن. اینها را میاره، خیلی زیاد مهم نیست. بخش دومش که من عرض کردم دوستانم مطالعه بکنن، اجتهاد پیغمبر به صورت قطعی، پیغمبر آمده قطعا اجتهاد کرده و بعد از این اجتهاد کرده حکمی رو بیان کرده، مدتی گذشته از اجتهاد قبلش، پشیمان شده یا ادله جدیدی براش پیش آمده، اجتهاد دومی کرده، بعد از مدتی گذشته از اجتهاد دومش هم صرف نظر کرده، اجتهاد سومی کرده و برای این مثال‌هایشون آورده. ما همین چیز برامون کفایت میکنه که ببینیم که چیه قضیهش. حالا الان ما برای شما عرض کنم بریم به صفحه 63 این کتاب. دیگه همینه دیگه. بله، ما بدا من اجتهادهی فی صورت القد. اینم مال کتاب 700-800 سال 900 سال قبل نیست، از اساتید دانشگاه الازهر معاصر ما هست. این بعد من که آمدم این رو در این زمینه، مطلب زیاده، کتابم زیاد نوشته شده، ولی من آمدم دست گذاشتم به یک چیزی که اصلا اسم کتاب اجتهاد الرسوله و خودش هم از معاصرین هست و استاده و مردم هم نگاه میکنن که این اساتید الازهر چه فرمایشاتی رو برای شما عرض کنم ارائه می کنن. حالا ببینیم دی اجتهاد قطعیشون چیه. بعد یک تعبیری دارد مرحوم علامه مجلسی رضوان الله در بهار، اونم انشاءالله من اگر رسیدم عرض می کنم، و مطلبی از نووی، فقیه الامه، که از فقهای مشهور شافعی است، متوفای 676 هست، اگر بله همون هست، 676، در همون سالی که مرحوم صاحب شرایع محقق از دنیا رفت، ایشون هم همون سال بوده. مطلبی از اون نقل کنم و فقهای ما هم در کتابهای فقهی هم، حالا میدونم چی بوده قضیهش، من دیدم 7-8 از کتابهای فقهی و حدیثی ما تو این موضوع اولاد المشرکین عبارت نبوی را آوردن و بعد حاشیه زدن. حالا من عبارت نبوی را هم از برای شما عرض کنم، شرح صحیح مسلم آوردم. من سئل رسول الله فی مسائر اولاد المشرکین، اولاد مشرکین مسیرشون کجاست، که آیا اینها تابع پدرانشون هستن، میرن مثل پدرانشون جهنم، یا نه میرن بهشت، یا میرن برای شما عرض کنم اعراف اینها، یا چیه قضیهش. فحکم علی سبیل القطع بانهم تبع لآبائهم. روایتم از براء ابن عازب هست، میگه سئل رسول الله عن اولاد المشرکین قال هم آبائهم، اینها در جهنم همراه پدرانشون هستن. امام احمد ابو داود سیستانی از عایشه نقل کردن که میگه سألت رسول الله عن اولاد المشرکین قال هم تبعون لآبائهم، فقلت یا رسول الله بلا اعمالین، بدون که گناهی مرتکب بشوند، قال الله اعلم بما کانوا عاملین، خدا میدانست این بچه مشرک اگر بزرگ میشد مثل باباش مشرک میشده، بر مبنای علم و حال آینده خدا و روا ابو داود ان شعبی بلفظ عام الواعدت و الموعودت نار، بابا و بچه همه در آتشن. بعد ولکنه علیه السلام، این پیغمبر به قطع اجتهاد فرمود، دوباره از اجتهادشون صرف نظر کردن، ادله دیگری در میان احادیث خودش، از میان آیات و از خلاصه سنن انبیای گذشته دلیل جدیدی به دست آورد. تو حدث ان مسیرهم به ما یعد مقابلا للحکم الصادق تمرتن وکلا مکل مسائرهم الى علم الله. مسلم از عایشه نقل میکنه، میگه دعی رسول الله الى جنازت صبی من الانصار، یک بچه از انصار از دنیا رفته بود، فرمود تو بالهازا اصفور من اصافیر الجنه، این بچه انصار یکی از گنجشکای بهشته، لم یعمل سوءا ولم یدرکو، نه کار بدی کرده و نه به بلوغ رسیده که چیز کنه. او غیر ذالک یاش ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اسلاب آبائهم و خلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اسلاب آبائهم. در همون صلب باباشان خدای عالم نوشت این باید بره بهشت، این باید بره جهنم. حالا بزرگ بشه عملی انجام بده عملی انجام نده کاری ندارد. این یک اجتهادی از پیغمبر اکرم. اجتهاد دیگر مرتن یحکم علیهم بانهم علی الفطره والقابلیه لانه یتجه بهم ذات الیمین و ذات الیسار. بعد میگه لیس من مولود یولد الا علی الفطره حتی یعبر عنه لسانه یا یغیر لسانه. هر بچه که به دنیا میاد با فطرت توحیدی هست، این که زبانش او را خلاصه این ورانور می کشه. بعد از احمد در مسند و نسائی از اسود ابن سری از بنی سعد قال قضوت مع رسول الله، این کدام خیلی غلط چیزی داره، چاپی داره یا چیزی بوده، قروتو از این چیزا خیلی زیاد، قضوت مع رسول الله اربع قضوات فتنام وللقوم از ذریه بعد ما قتل المقاتله. رفتن مسلمان ها در یک غزوه مشرکین را کشتن، بچه های اینها را اسیر کردن. بله فتناول القوم، یعنی بچه ها را هم مثل باباهاشون همه را به قتل رساندن. فبلغ ذلک رسول الله فاشتد علیه ثم قال ما بال اقوام یتناولون الذریه. این مسلمان هایی که رفتن کفار رو کشتن، چرا بچه مشرکین رو هم کشتن؟ فقال رجلون یا رسول الله علیسو ابنا المشرکین، بگیم بچه مشرک نبودن، خب وقتی مشرک رو ما کشتیم بچه مشرک هم باید بکشیم دیگه. فقال ان خیارکم ابنا المشرکین الا انها لیست نسمت تولد الا ولدت علی الفطره فما تزال علیها حتی یبین عنها لسانها. میگه بهترین شماها بچه مشرکا هست. شاید اینم باشه، این خیارکم، آخه این خیارکم که نیست، یعنی معنا نداره که خیارکم ابناء المشرکین، انکم ابناء المشرکین یه بحث دیگریه، یعنی بهترین شما بچه مشرک بودن، بدترین شما نه بچه مسلمان بودن. نمیشه معنا کرد، منم تو ذهنم هست این، یعنی بهترین شما بچه مشرک بودید، اونایی که بدتر هستن نه بچه مؤمن بودن. این یه خیلی نمیشه چیز کرد. همین این خیارکم ابنا، میگه ابنا مشکل چون عمل بدی انجام نداده بودن، زاهد اینه میخواد بگه بچه های مشرکین چون کار گناهی نکرده اند در مقایسه با شما که آلوده به گناه هستی، اونا از شما بهترن. این ظاهره، ظاهر اینه میخواد بگه الا اینها لیست نسمتون، هیچ نسلی نیست الا اینکه بر فطرت متولد میشه، زبانش برای شما عرض کنم میاد و یک جمله ای را میگه، یعنی خب واژه لسان رو آورده، حالا شهادتن به زبانش میاره، مسلمان میشه یا عبارت کفری میگه به همون کفرش میمانه. برای شما عرض کنم حافظ ابوبکر یرقانی در کتاب المستخرج علی البخاری از سمره از پیغمبر کل مولودن یولد علی الفطره فناداه الناس یا رسول اولاد المشرکین هم یولد علی الفطره فقال اولاد المشرکین. اینم یک اجتهاده. اجتهاد بعدی تقریبا اجتهاد پنجم میشه دیگه، و مرتن یمیل بهم الى انهم حنفاء مسلمون. اصلا این بچه های مشرکین نه تنها مسلمان هستند بلکه مسلمان حنیف و راسبکی خیلی بالا هستند. بعد از عیاض ابن نماد از پیغمبر از خدای عالم اینی خلق به عبادی حنفاء مسلمین، تمام بندگانم را حنفاء مسلمین آفریدم. اینم یک. و اخرى يحكم عليهم بانهم من اهل الجنه. سالنا رسول الله فرمود قال هم خدم اهل الجنه. شما در روایت خودمانم داریم ولدان المخلدون، این بچه مشرک ها هستند که ولدان المخلدون هستند. احمد از حنسا بنت معاویه فرمود قال حدثني عمي قال قلت رسول الله من في الجنه؟ قال النبی فی الجنه و الشهید فی الجنه و المولود فی الجنه و الوعید فی الجنه. فمجموع هذه الاحادیث یعطی انه اثر عن الرسول. اثر یعنی روایت باقی مانده از او، آثار امون وارث نخرای احادیثه در اولاد مشرکین و مسیر اینها دو بود، قولی که اینها ملحق به آبایشون می شوند و قول دیگری که نه اینها دور از تبعیت از آبایشون هستند. و این یکی از احد هذین القولین صدر من غیر شک علی سبیل الاجتهاد من و ثانی عد تصویبا له من الله. عجیبم هستا، خودشم نمیتونه قاطعانه بگه ها، میگه یکی از اینها قطعا اجتهاد بوده، نظر دیگر پیغمبر اجتهاد نبوده، خدای عالم آمده تصویب کرده پیغمبر رو، یعنی اجتهادش اشتباه بوده، خطا کردی در اجتهاد، نظر دوم خدا آمده تصویب کرده او را. اما ایهما کان اجتهادن و ایهما کان تصویبن فالعلماء على ان الرأی المختار منهما عدم الحاق ابناء المشركين به آبائهم مستندین الى آیل الآیت الكریمه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولان. بعد دیگه شروع میکنه یک سری بحث های اونجا آورده بود مفصل بحث کردن. ببینید این آقا آمده دو دست از روایات رو آورده، نتونسته بین دو دست در روایات چکار کنه؟ نظر بده. از اون طرف این آقایان میگن آقا هر روایتی از پیغمبر صادر شد فعرضوه علی القرآن، کل ما خالف القرآن حالا فضربوه علی الجدار یا فدعوه و لم اقله. قبلن ما آوردیم 10-12 روایت از اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل میکنند که من هر روایتی از من شنیدید مخالف قرآن بود من نگفتم. خب این آقا آمده چیکار کرده؟ اونی که مخالف قرآنه میگه اجتهده و اخطا، اونی که موافق قرآنه الله سبب اجتهاده. این واقعا خیلی اخباره. نه اینه ما قبلا شما تشریف نداشتید، ما مفصل از شیعه هم آوردیم، رو سایت هست اون بحث رو ببینید شما، و از اهل سنت هم آوردیم، بعضی از افراد هم مثل ابن حزم اینا که اشکال کرده بودن اشکالش هم جواب دادیم. غالب اهل سنت این روایات را از پیغمبر نام کردن، آنچه که من میگم فعرضوه علی القرآن و ما خالف القرآن فلم اقله، همچه تعابیری دارن. تضربوه علی الجدار هم گفتیم در کتاب های شیعه این تعبیر نداریم ما، فضربوه علی الجدار، فضربوه علی الحائط هست، ولی الجدار فقط تو کتاب‌های اصولی من دیدم. از دوستانم گفتم آقا این روایت رو من فما خالف القرآن فضربوه علی الجدار یک روایتی میتونن پیدا کنن، دوستانم نتونستن پیدا کنن، یه ما من گشتیم این واژه نیست. بله این عبارت. بعد ما بیاییم عبارتی که از نووی هست در شرح صحیح مسلم جلد 16 صفحه 208. این رو من دیدم، این عبارت نووی در غالب کتاب‌های شیعه آمده. حالا چه اصلی بوده؟ خب اینا اقوال مختلفی دارن. قبل از نووی قرطبی مطالبی دارد، بخاری دارد، مسلم دارد، برای شما عرض کنم دیگران، ولی اینا آمدن از نووی نقل کردن. من احساس میکنم چون نووی یک موقعیت فقهی مقبولی عند العامه دارد، چون ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه، با اینکه شافعی است و مفصل ترین کتاب فقهی شافعی مال نووی المجموع مثل جواهر ماست، 30-40 جلده. و ما به دوستانم توصیه می کنیم که اگر بخوان برای شما از کنم فتاوای مذاهب مختلف رو ببینن، همونطور که مثلا کسی بخواد شیعه رو نظراتش رو ببینه، عمدتا میگه ما برو جواهر رو ببین، دیگه هر چه تا قرن 13-14 فقهای ما گفتن از زمان شیخ مفید سید مرتضی مرحوم صاحب جواهر جمع کرده در اونجا. اهل سنت هم هر کدامی از این مذاهب تقریبا یک جواهری دارند مثل جواهر. مثلا آقایان حنابله کتاب المغنی مال ابن قدامه مقدسی متوفای 620 30-40 جلده، یعنی اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 70-80 جلد بشه. برای شما عرض کنم حنفی ها کتابی دارن به نام المبسوط مال سرخسیه، اونم کتاب خیلی مفصلیه. شافعی ها همین کتاب مجموع نوویه، مجموع نووی هم همون 30-40 جلده و مفصل ترین کتاب فقهی شافعی هاست. مالکی ها هم خود مالک دو تا کتاب داره، یکی موطع یکی المدونت الکبرا، المدونت الکبرا هم 30-40 جلدیه. این چهار تا کتاب فقهی مفصل اهل سنت. مغنی مال حنابله، مبسوط مال احناف، المدونت الکبرا مال مالکی ها، المجموع مال نووی. من دوستان را توصیه می کنم حداقل فهرست این کتاب ها را یه وقتی بیکار شدن فهرست کتاب ها را ببینن. یک ویژگی که این چهار تا کتابی که عرض کردم داره مثل جواهر ما هست، مثلا نووی آمده اقوال علمای حنفی رو نقل میکنه رد میکنه، مالکی ها را میاره رد میکنه، شافعی ها را میاره بررسی میکنه. سرخسی در مبسوط همینطوریه، یعنی اقوال دیگر مذاهب رو میاره و نقد میکنه و رد میکنه و نظر مذهب خودش رو. و حتی بعضن نووی میاد از علمای شافعی هم مطلبی میاره نقد میکنه. این فقط اختصاص ندارد نقل و نقد به اقوال فقهای دیگر مذاهب، داره میگه من مجتهدم، برای من فرقی نمی کند در این مسئله. حنفی گفته اشتباهه، مالکی گفته اشتباهه، حنبلی گفته، علمای خود ما هم در گذشته گفتن اینم اشتباهه، میاره مستدل رد می کنه. اخیرا یک کتاب دائرة المعارفی نوشتن در کویت اگر اشتباه نکنم، بله بله، دائر موسوعة الفقهية الكویتية، یعنی بهترین حتی از موسوعه فقهیه جمال عبد الناصر هم خیلی مفصل تره. کسی اگر بخواد اقوال مذاهب اربعه را یا خمسه را ببیند، بهترین کتاب موسوعه فقهیه کویتیه هست، یعنی جدیدن هم از خود دولت کویت هم یعنی حکومت کار کرد روی این. و بودجه کلانی هم صرف کردند و خیلی هم قشنگ کار کردند. در اینترنت هم هست، من گمان میکنم حالا مکتبه اهل بیت هم داره گمانه. بله شامله داره، بله شامله داره، ولی این رو از اینترنت هم دوستان بگیرن داشته باشن، تو برای شما عرض کنم کامپیوترشون در خیلی از مسائل میاد خیلی قشنگ کار کرده. یعنی نویسنده موسوعه یک نویسنده های بیرنگن، یعنی نیامده میگه آقا من میخوام از دیدگاه فقه حنفی دارم بحث میکنم، شافعی میخوام، نه، آمده یک جا اقوال حنفی را تقویت کرده، یک جا اقوال حنابله را تقویت کرده، یک جا اقوال شافعی را تقویت کرده. یعنی یک فقهی تقریبا شبیه همون جواهر ما هست. و السلام علیکم و رحمت.